بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درباره عهدنامه معروف مالک اشتر به اینجا رسید که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند ثم استوصی بالتجار و ذوی الصناعات و اوس بهم خیرا المقیم منهم و المضطرب بماله و المترفق ببدنه فانهم مواد المنافع و اسباب المرافق و جلابها من المباعد و المطارح فی برک و بحرک و سهلک و جبلک. همون طوری که عرض شد در رابطه با این طبقات هفتگانه‌ای که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رعیت و ملت را تقسیم به این طبقات هفتگانه فرمودند، یک وظایف مهمی را برای والی در برابر این طبقات هفتگانه بیان می‌فرمایند که تا اینجا ظاهراً پنج طبقه از اون طبقات را به تفصیل بیان فرمودند و دو طبقه دیگر باقی مانده که وظیفه والی در برابر اون دو طبقه روشن بشود. بحث امروز پیرامون وظیفه والی و استاندار است در برابر تجار و اهل صنعت، در برابر سوداگران و پیشوران. مقصود امیرالمؤمنین صلوات الله علیه از تجار، اون اصطلاحی که ما در تجار و تاجر داریم اختصاص به او ندارد. یعنی ما معمولا کلمه تاجر رو در باره کسی به کار میبریم که فروشنده اجناس به صورت عمده و به صورت کلی باشه و جنس را از شهر دیگر یا از کشوری غیر از کشور خودش به محل کار و محل تجارت جلب بکند. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه مقصودشون از تاجر مطلق کاسبه، چه تاجر اصطلاحی باشد و چه کسبه جزء باشه که اجناسی را فرزن از بازار خریداری می کنند و در خیابانها و محله ها به صورت جزئی می فروشند، اجناسی را از میدانهای عمومی شهر خریداری می کنند، تره بار رو از اونجا تهیه می کنند و در محله ها و کوچه و خیابان ها در اختیار مردم می گذارند. کلمه تاجر در بیان امیرالمومنین به معنای مطلق معاملگر و مطلق سوداگره، اعم از تاجر اصطلاحی و اونی که ما ازش تعبیر به کاسب جزء می کنیم. کما اینکه مقصود امیرالمومنین علیه السلام از ذوی صناعات یا در تعبیر گذشته اهل صنعت این نیست که در ذهن ما هست، یعنی اون کسی که واقعا یک صنعتگری هست، کارخانه ای رو درش کار میکنه و اداره میکند، یا صنایع دیگری و حتی صنایع دستی، اختصاص به اینها نداره. مقصود از ذوی صناعات اونهاییست که با دست خودشون کار میکنند و عرض میشود که یک اثری در جامعه دارند. حتی بنا ذوی صناعاته، حتی اون خشت مالی که خشت میسازه و همه اینها داخل در عنوان ذوی صناعاته، یک معنای عام میداره، تا چه برسد به خیاط و امثال ذالک که اونها دیگه مسلمن عنوان ذوی صناعات برشون صدق میکنه. پس امیرالمومنین در رابطه با تاجر به معنایی که ذکر شد و صنعتگر به همین معنای عامه وسیعی که عرض شد، حالا وظیفه والی را در باره اینها بیان می کند. می فرماید سمستاوسه به تجار و ذوی صناعات و آوسه بهم خیرا. یک کلمه استاوسه به کار می برند، یک کلمه آوسه، و در دنبالم خیرا دارد که ظاهراً متعلق به هر دو باشه. استاوسه یعنی بپذیر سفارشی را که در مورد اینها می شود، سفارشی که در مورد تجار می شه و در مورد ذوی صناعات میشه، و این سفارش سفارش خیره و سفارشی است که به مصلحت این سفارش ها رو ترتیب اثر بده، این سفارش ها رو نادیده و ناشنیده ملاحظه نکن، اینها رو منشأ اثر قرار بده. و نه تنها این طور باشه، و اوس بهم خیرا، بلکه در مورد این ذوی صناعات و تجار مردم رو سفارش به خیر بکن، سفارش کن که با این طبقه و با این گروه مردم به خوبی رفتار بکنند، مردم برای اینها حساب باز بکنند، این گروه رو یک گروه مؤثر در اجتماع و دارای نقش در اجتماع بدانند. بعد می فرماید که المقیم منهم و المضطرب به ماله. در تاجری که ما ذکر کردیم فرق نمی کنه بین اون تاجری که در شهر و روستای خودش اقامت داره و این طرف و اون طرف نمی رود، همونجا در شهر خرید و فروش میکنه و معامله میکنه و بین اون تاجری که المزطر به ماله، یعنی مالش رو پراکنده میکنه، یعنی به جاهای دور میفرسته، به نقاط دیگر میبره، به این طرف و اون طرف میفرسته، برای خاطر اینکه متاعهایی و جنسهایی تهیه بکنه و در این شهر در اختیار مردم یا در روستا در اختیار مردم روستا قرار بده. و المترفق به بدنه، این درباره صنعتگرانه. میگه صنعتگر اون کسی است که با بدن خودش، با اعضاء خودش، و در بعضی از نسخ داره المترفق به یده، چون نوعا صنعت و کار به وسیله دست تحقق پیدا میکنه و این عضو دست که در صنعت نقش مؤثر داره، لذا در بعضی از نسخ نهج البلاغه داره المترفق به یدی، یعنی با دو دستش ایجاد راحتی می کند برای جامعه، یک صنعتی رو تولید می کند برای جامعه، یک کاری رو ایجاد می کند برای جامعه. بالاخره این طبقه با توسعه‌ای که دارند و با زحمتی که می کشند و با تجارت و کسبی که دارن، اینها باید از نظر جامعه خلاصه محترم باشن. چرا؟ فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ. می فرماید این گروه مواد منافعند. مواد ماده یعنی اون چیزی که منشأ ولادت چیز دیگر می شود و منشأ تولیدی برای امر دیگری هست. مواد المنافع یعنی اینها تولید کنندگان منافعند، به وجود آورندگان منافعند. این منافع، کلمه منفعت گاهی در مقابل عین استعمال می شود، مثل اینکه مثلا میگیم کسی که خانه ای رو اجاره کرد، اینجا دو تا مالک وجود داره، یک کسی مالک عین خانه است که اون صاحب خانه است و یک کسی مالک منفعت خانه است و اون مستأجره که خانه رو فرضاً یک ساله اجاره کرده و منفعت یک ساله خانه رو به سبب اجاره شرعیه مالک شده. کلمه منفعت در اینجا در مقابل عین به کار رفته. اما در این عبارت امیرالمومنین مقصود از منافع همون اعیانی است که وجودشون برای جامعه نفع داره. تاجر برنج تهیه میکنه در یک شهری که مثلا برنج وجود نداره و جای کشت برنج نیست، شالیزار در این شهر بر حسب آب و هواش تحقق نداره. خب این تاجره که مثلا برنج رو از شمال به قم منتقل میکنه. پس اگر ما تعبیر کردیم، گفتیم این تاجر برنج مادت المنفعه است، یعنی به وجود آورنده یک جنسیست که اون جنس برای اجتماع نفع داره و برای جامعه مفیده. اونیست که در قم برنج می آورد که یک چیزیست که مورد احتیاج عموم مردمه. پس هم معنای ماده روشن شد، نه تولید اصطلاحی، یعنی تهیه کننده، یعنی در اختیار گذارنده، و منافع هم همون اجناسی است که به حال جامعه نفع داره، نه منافع در مقابل اعیان که در باب اجاره و در کتاب الفقه مورد بحث واقع می شود. پس می فرماید که اینها مواد منافعند، اینها تهیه کننده اجناس مفید به حال اجتماعند، و اسباب المرافق، اینها علل و سبب می شوند که جامعه در یک آسایش و در راحتی قرار بگیره، و این تقریبا در باره صنعتگران هم هست. خب اگر خیاطی در شهر وجود نداشته باشه، اگر بنایی در شهر وجود نداشته باشه، حتی اگر خشتمالی در شهر وجود نداشته باشه، حتی اگر وصل دوز و پین دوزی در یک شهر وجود نداشته باشه، مردم در فشار قرار می گیرند، مردم در ناراحتی واقع می شوند. پس می توانیم بگوییم که اینها به طور کلی تاجر به معنای وسیع و صنعتگر به معنای وسیع، اینها اسباب مرافقند، یعنی علل این هستند که مردم در فشار قرار نگیرند و در آسایش و راحتی باشند، و اون چه که به حالشون مفیده و براشون منفعت داره تحقق پیدا بکنه. بعد می فرماید و جلابها من المباعد والمطاره، این تجار نقششون اینه که این منافع یعنی اجناس مفید به حال اجتماع رو چه بسا از نقاط دور دست و از کشورهای حتی بسیار دور دست مواد رو تهیه می کنن و میارن در اختیار شما می گذارن. اون وقت در این جهت فرقی نمی کنه، گاهی دریا رو طی می کنن، گاهی صحرا رو طی می کنن، گاهی مجبورن به کوهستانهای صعب العبور بروند یا با اونها ارتباط داشته باشند، به دشت می روند. دیگه برای اینها سختی ها و آسانی ها فرق نمی کنه. خب وقتی افرادی این نقش رو داشته باشند، ولو اینکه حالا هدفشون هم این است که برای خودشون زندگی تهیه بکنند و نان و آبی تهیه بکنند، ولی خب در عین حال این عملشون و کارشون چون به حال اجتماع خیلی نقش داره و مؤثر به حال اجتماعی، اینها باید محترم شناخته بشود و کار او از دید اسلام و دیدگاه اسلام بسیار ارزشمنده. خب اسلام ملاحظه می کند از یک طرف نقش اینها رو در رابطه با اجتماع، که اگر یک روزی فرض کنید یک جنسی در یک شهری کمیاب بشه، تا چه برسد به اینکه نایاب بشود، چقدر مردم در فشار قرار می گیرند، چقدر ناراحت می شود. کسی نیاد این معنا در ذهنش که خب اینها که برای خدا این کار رو نمی کنند، اینها برای منافع شخصی خودشون، اگر منفعت شخصی نباشه هیچ بازاری در دکانشو باز نمی کنه، هیچ صنعتگری دست به کار نمی زنه. جواب این است که درسته که مسئله تأمین زندگی مطرحه و ما نمیتونیم این معنا رو از نظر هدف در خیلی از پیشوران انکار بکنیم، ولی خب نکته اینجاست که برای رسیدن به زندگی و تأمین زندگی انسان چه راهی رو انتخاب میکنه. ممکنه کسی خدای نکرده یک راه غیر مشروعی رو انتخاب بکنه یا یه راهی رو انتخاب بکنه که نقشش در جامعه چندون چشمگیر نباشه. پس اگر صرفاً همون تأمین زندگی مقصود و هدف باشه و هیچ راه رسیدن به اون هدف ارزش و اهمیتی نداشته باشه، ما باید فرقی نگذاریم بین اون کسی که از طریق مشروع به هدف تأمین زندگی میرسه و اون کسی که از غیر راه مشروع، و بین اون کسی که از یک راهی تأمین زندگی میکنه که چندون نقشی در اجتماع نداره، و بین اون کسی که مثلا طبابت رو انتخاب میکنه ولو برای تأمین زندگی، یا کسب و تجارت رو انتخاب میکنه ولو برای تأمین زندگی. پس این شبهه در ذهن کسی نیاد که حالا که هدف اینها تأمین معاشه، پس کار اینا چه اهمیتی داره؟ چه ارزشی ما برای بازاری و بین طبیبی که تا ویزیت نگیره طبابت نمی کنه و بین دیگران برای اینها ارزشی قائل نباشیم؟ نه، در عین اینکه اگر هدف خدا نباشه و فقط تأمین زندگی باشه، در این حال راه رسیدن به این هدف چون مختلفه، هر کدام راهشون ارزشمندتر بود و از نظر شرعی مشروع بود، ما برای اونها لازم است احترام خاصی قائل بشویم. گذشته از این، در بین همین گروه و همینطور گروه‌های دیگر یک افرادی پیدا میشه که از نظر زندگی به تمام معنا تأمینن و اینها واقعا هدفشون خدمت به جامعه است، کما اینکه در بین دکترهای طب ما گاهی به چنین افرادی برخورد میکنیم که اینها میبینید یک ساعاتی را مجاناً خودشون رو در اختیار فقرا و تهیدستان میگذارند و از این علمی که تهیه کردند و تحصیل کردند به نفع فقرا استفاده میکنند. پس اگر هم مقصودشون همون تأمین معاش باشه، باز ارزش کار و نقششون در جامعه نمی شود نادیده گرفت و اسلام هم روی همین جهت برای اینها حساب باز کرده. پس حالا عبارت امیرالمومنین رو از اول می خوانیم: سمستاوسه، استاوسه یعنی بپذیر سفارش را، به تجار و ذو صناعات، به تاجرها و سوداگران و صاحبان صنعت، که عرض کردیم هر دوشون یک معنای وسیعی داره، و اوس بهم، سفارش کن در مورد اینها، یعنی مردم را، مردم را در رابطه با این تجار سفارش و وصیت کن. خیرن که خیرن به حسب نظر من هم متعلق به استوسس و هم متعلق به اوسه، یعنی هم سفارش خیر رو در مورد اینها بپذیر و هم در مورد اینها جامعه را به خیر و به خوبی سفارش بکن و ارزش و اهمیت اینها رو برای جامعه مطرح کن. حالا این تجار المقیم منهم فرق نمی کند بین اون تاجری که اقامت در شهر و روستا داره، یعنی در همون محل خرید و فروش می کنه، دیگه از شهر و روستا خارج نمیشه، و المضطرب به ماله، و بین اون کسی که نه حالت پراکندگی نسبت به مال داره، یعنی پولشو به شهر دیگر میفرسته، پولشو به کشور دیگر میفرسته و چه بسا خودش مسافرت میکنه، این ور و اون ور میرود برای اینکه اجناس مورد نیاز شهر و روستای خودش رو فراهم بکنه. والمترف فقه به بدنه که این در رابطه با زو صناعاته، یعنی اونی که به بدن خودش ایجاد رفق و آسایش برای دیگران میکنه، که عرض کردیم در بعضی از نسخ داره والمترفق به یده، به لحاظ اینکه صنعت نوعاً به وسیله دست تحقق پیدا میکنه. حالا چرا؟ یعنی بیان امیرالمومنین همونطوری که در رابطه با سایر طبقات و وظیفه والی با سایر طبقات ملاحظه فرمودید، مشتمل بر بیان علت بوده، یعنی یک حکم تعبدی محض نیست. علل این مسائل رو هم امیرالمومنین در همه موارد بیان کردند. در اینجا علت رو این ذکر می کنند، می فرمایند فَإِنَّهُمْ مَوَادُ الْمَنَافِ، این فا بیان علته، برای اینکه این تجار اینها مواد منافعند، اینها تهیه کننده چیزهایی هستند که به حال اجتماع نفع داره، و اسباب المرافق و علل این هستند که مردم در فشار و در ضیق واقع نشوند، که این شامل صنعتگران هم می شود، و جلابها، اینها جلب کنندگان اون منافع هستند و جذب کنندگان منافع و مرافق هستند. من المباعد، از نقاط دور دست و بعید، مبعد یعنی محل دور، مباعد یعنی محلهای دور و نقاط دور دست، و المطارح، مطرح هم به معنای زمین دوره، مطارح یعنی زمینهای دور دست و نقاط دور دست. فی برک و بحرک، در دریای مرکز حکومت تو، یعنی صحرای مرکز حکومت تو و دریای مرکز حکومت تو، و سهلک و جبلک، در دشتها و همواریها، و جبل یعنی در کوها و ناهمواریها، این بیچاره ها دیگه براشون فرق نمی کنه، دریا باشه، صحرا باشه، به وسیله کشتی و غیر کشتی باشه، به وسیله ماشین و هواپیما باشه، از نقاط مختلف با فاصله های مختلف و با اختلاف فاصله ها معذالک اینها منافع رو تهیه می کنند. و حیث و لا یلتئم الناس لموازعها ولا یجترعون علیها. اینجا هم به حسب نسخ نهج البلاغه بعضیاش کلمه واو داره، مثل این نسخه ای که من دارم میخوانم، و بعضیاش بدون کلمه واو. اگر بدون کلمه واو باشه یه قدری سلیستر و ارتباطش با جمله قبلی روشنتره. اگر بدون کلمه واو باشه معناش اینه، چون در جمله قبلی فرمودن که این تجارن که منافع رو از نقاط دور دست و زمین های دور افتاده جلب می کنند و جذب می کنند، اون وقت در دنبال یک بیان اضافه ای در باره همین نقاط دور دست و زمین های دور دست دارند. می فرماین هیسو، این نقاط دور دست کجاست؟ اونجاییست که، عیسی یعنی اونجاییست که، لا یلتئم الناس لموازعها، اونجاییست که مردم نمیتونن اونجا گرد هم جمع بشن، یعنی جایی نیست که همه مردم رفت آمد داشته باشن، جایی نیست که همه مردم دست به اونجا داشته باشن. ولا یجترعون علیها، چه بسا جرأت نمی کنند که اونجا بروند و رفت و آمد بکنند. خلاصه یه جایی نیست که در اختیار توده مردم باشه، هر کسی بتونه قدرت داشته باشه اونجا بره، هر کسی جرأت داشته باشد که اونجا راه پیدا بکنه. نه، نقاط دور دستی که تنها یه تیپی به نام تاجر اونها هم روی علل و سوابق و جهات دیگر اینها قدرت دارن که با اونجا سر و کار داشته باشن و رفت و آمد داشته باشن. اگر واو نباشه و کلمه هیسو به تنهایی باشه، وقت این ارتباطش با جمله قبلی کاملا روشنه، یعنی مباعد و متاره اونجاییست که. لا یلتئم الناس، یعنی مردم اونجا نمیتونن با هم اجتماع بکنند. لموازعها، در اون نقاط دور دست. ولا یجترعون علیها، و جرأت ندارن بر اون مواضع و به این که اونجا رو رفت و آمد داشته باشند. تنها این تجارن که به علل خاصی با اونجا رابطه دارند و می توانند رفت و آمد بکنند. اگر بدون واو باشه خیلی عبارت سلیسه و معنا روشنه، و اگر هم واو باشه باید این عطف به مباعد و متاره باشه و تقریبا عطف تفسیر باشه، بگیم جلابها من المباعد و المتاره و جلابها از اونجایی که، این حیث عطف به مباعد و متاره و بیان مباعد و متاره، در حقیقت عطف تفسیر می شود برای مباعد و متاره، یعنی جلاب منافع از نقاط دوردست و اون جاهایی که اون جاهایی که این بیان نقاط دوردست به صورت عطف تفسیر و اون جاهایی که لا یلتئم الناس لمواضعها ولا یجترئون علیها، اینم به این صورت باید ما معنا بکنیم که حیث ظاهرش همون حیثای مکانیه، منتها اگر واو باشه جنبه عطف پیدا میکنه و عطف تفسیره، اگر واو نباشه دنباله بیان همون مباعد و مطارح خواهد بود. بعد میفرمایند فإنهم سلمون، این ظاهرن یک تعلیل دومی هست برای اصل بیان امیرالمومنین، یعنی اینجا مطلب رو با دو علت بیان کردند. چرا در رابطه با تجار و ذو صناعات این والی و زمامدار باید مردم رو سفارش به خیر در باره اونها بکنه و سفارش خیر در باره اونها رو بپذیره؟ یک علتش نقشی بود که اینها در باره جامعه داشتند، اینها تهیه کنندگان منافع و اسباب مرافق بودند و کاری انجام میدادند که توده مردم از انجام اون کار عاجز بودند. نکته دوم و تعلیل دوم اینه فإنهم سلم لا تخاف بائقته و صلح لا تخشى قائلته، یعنی اگر تاجر و صنعتگر واقعا تاجر و صنعتگره، نه اینکه یک هدف دیگری داره و به صورت تجارت رو اختیار کرده، هدف دیگری داره و به صورت صنعت رو انتخاب کرده، نه خدای نکرده جاسوسی نیست که به لباس بازاری در آمده باشه، جاسوسی نیست که به لباس متخصص فنی و صنعتگر در آمده باشه، نه واقعا تاجر و بازاری است، واقعا صنعتگر و پیشه‌وره. اگر گروهی همین نحو شدن، خب اینها چه ضرری برشون بار میشه؟ اینها یک گروهی هستند سلم محض، یک گروهی هستند صلح محض، اینها چه ضرری به حال اجتماع دارن که اجتماع براشون احترام قائل نباشه؟ چه خوفی در رابطه با نظام نسبت به اینها تصور می شود که نظام در مورد اینها با احتیاط رفتار بکنه؟ این رفتار توأم با احتیاط در مورد افراد مشکوکه، در مورد گروه های مشکوکه، و الا بازاری به معنای واقعی و صنعتگر به معنای واقعی چه ضرری در مورد او احتمال می رود؟ چه شری از او در رابطه با نظام و حکومت تصور می شود؟ وقتی یک گروه هیچ گونه ضرری و هیچ گونه شری در رابطه با نظام نداشته باشه و از اون طرف نقشش هم که ملاحظه فرمودید، خب طبعا این گروه مورد احترامن و طبعا جامعه باید برای اینها حساب خاص باز بکنه، که این در حقیقت به معنای علت دومه. فإنهم سلمون، یعنی این گروه به شرط اینکه واقعا هم همین هدف رو داشته باشند، نه خدای نکرده چهره بازاری، لکن باطن یک مطلب دیگر، چهره متخصص فنی و در باطن یک مطلب دیگر. نه اگر همین به معنای واقعی باشه، فانهم سلمون، اینها آرامند. لا تخاف بائقته، از ضرر اینها کسی خوفی نداره. نه به معنای اینکه اینها ضرر دارند و خوفی نیست، از باب اینکه ضرری ندارند تا اینکه کسی از ضرر اونها بترسه و زمامدار از ضرر اونها وحشتی داشته باشه. و صلحون، اینها یک گروه صلح و سازش به تمام معنا هستند. لا تخشا قائلتو، هیچ شر اینها رو کسی نمی ترسه، از باب اینکه شری ندارند که کسی بترسد، نه اینکه شر وجود داره و ضرر وجود داره، لکن ضرر و شر مورد خوف و خشیت نیست. اینها ضرری ندارند تا اینکه کسی بترسد، و شری ندارند تا اینکه نظام در باره اینها محتاطانه برخورد بکنه. پس این هم یک علتی است که سبب می شود برای احترام اونها. بعد می فرماید و تفقد امورهم به حضرتک و فی حواشی بلادک، یعنی این دستوری که من به شما مالک اشتر در مورد معامله با تجار و ذو صناعات میدم، این یه دستور عامیه، یعنی خیال نکنی اختصاص داره به همون بازاریا و صنعتگرایی که در مرکز استانداری و محل ولایت تو متمرکزند. نه، این دستور عامیه نسبت به تمام تجاری که در محل ولایت و زمامداری تو هستند، چه اونهایی که در مرکزند، چه اونهایی که خارج مرکزند، چه اونهایی که در شهرند و چه اونهایی که در روستا هستند. باید وضع اینها رو کاملا بررسی بکنی و موقعیت اجتماعی اینها رو حفظ بکنی تا اینکه مردم در باره اینها تجاوز و تعدی نداشته باشند. و تفقد امورهم، بررسی بکن وضع اینها رو، یعنی ملاحظه کن ببین اون احترام خاصشون در جامعه محفوظ یا محفوظ نیست، یا حقشون مورد تعدی واقع شده. به حضرت که، چه اونهایی که در شهر محل استقرار تو هستن و چه اونهایی که فی حواشی بلادک، در حاشیه ها و در کنار مرکز ولایت و حکومت تو هستن. یعنی این یک دستور عامیه و در مورد جمیع تجار و صنعتگران در محل ولایت تو، چه در مرکز استانداری و چه در غیر مرکز استانداری، این دستور باید پیاده بشود. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی ما و زمامداران ما را موفق به پیاده کردن دستورات نورانی و حیات بخش امیرالمؤمنین بفرماید. امیدوارم خداوند انقلاب ما را روز به روز عمیق‌تر و ریشه‌دارتر بفرماید. امیدوارم خداوند انقلاب ما را در سطح جهان صادر بفرماید. امیدوارم خداوند رهبر بزرگوار انقلاب را طول عمر و سلامتی کامل عنایت بفرماید. امیدوارم خداوند رزمندگان عزیز را مخصوصا در این هوای گرم و در نقاط گرم سیر، هرچه زودتر به پیروزی کامل نائل بفرماید. امیدوارم خداوند شهدای آنها را با شهدای کربلا محشور بفرماید، اسرای آنها را هرچه زودتر خلاصی عنایت فرماید، معلولین و مجروحین لباس عافیت بپوشاند، به بازماندگان شهدا صبر و اجر عنایت بفرماید. هرچه بیشتر در فرج نورانی حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین لمقدمه الفدا تأجیل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.